این که میتونه کتاب خوندن رو دور بزنه. میدونم دور زدن یه چیز فرهنگی مثل کتاب کار درستی نیست، ولی گاهی همین کتاب راهی جز این برامون نمیذاره. اما من کتاب نخونم، گاهی دلم برای بعضی از داستانا تنگ میشه. البته خود داستان که نه، حالا بعضی از شخصیتاش که توی روند داستانی مسیرشون رو پیدا میکردن، اونا حتی خودشون هم پیدا میکردن، یعنی خود واقعیشون رو که ما بین سختی ها فراموش کرده بودن. میدونم اصلا این مدل دلتنگی ها به 101 راه برای کتاب نخوندن نمیاد، به خاطر همین از اون شخصیت ها دل میکنیم و به برنامه خودمون میرسیم. بریم بخش بعدی که قراره یه راه حل خوب بدیم برای دور زدن کتاب.
کتاب خوندن و مطالعه هستین یا نه؟
کم
کم. یعنی آخرین کتابی که خوندین چی بوده؟ کی بوده؟
آخرین کتابم برتری خفیف بود، حدود 2 ماه پیش. راجع به همین انرژی مثبت و چجوری رفتار کنیم که انرژیمون مثبت باشه، یعنی اعتماد به نفسمون بالا باشه، راجع به این کتاب بود.
شما چی کتاب من... داستان یا رمان؟
نه، من مقاله های مطلب های اینترنت و اینا رو زیاد میخونم. کتاب ده. نه مقاله میخونم. کتاب آخه وقتش نمیشه واقعا. آدم تا باز میکنه خوابش میاد. خدایی
نه، اگه وقتش نمیشه.
شخصیت کدوم کتاب رو دوست داشتین و تا الان تو خاطرتون مونده؟
کارتونش هم که دادم آن شرلی هستش، شخصیت بامزه و دختر شیطون و جالبی داشت دیگه. کتابش که کتاب مثلا 100 صفحه 200 صفحه ای نبود، از این خیلی خلاصه و این کتاب های جمع و جور کوچیک بود. و خب دختر هم باهوش بود، هم بلند پرواز بود. اون بلند پروازی چه دوست داشتم.
شخصیت کدوم کتاب رو دوست داشتین و تو ذهنتون مونده؟
کتاب بود یا مقاله مانند وجب همین زندگی نامه استیو جابز بود. من چون خودم رشتم کامپیوتر، خیلی علاقه به کامپیوتر این چیزا دارم. یه مرد خب خیلی ثروتمندی بود و خیلی هم مثلا رو زندگی خیلی از جوانای دیگه خیلی تاثیر گذاشته بود که اونا هم تونستن خیلی ثروتمند بشن. بر همین اون شخصیت خیلی تو ذهنم مونده.
دوست داشتین چه این شخصیت که الان گفتین باشین؟
چون خودم بلند پرواز جیرای هستم، بعد اون انرژیشو خیلی دوست داشتم دیگه. حالا انرژیم تا حدودی انرژی رو دارم خودمم.
سلام به شنوندگان 101 راه برای کتاب نخوندن. حال ندارید کتاب بخونید و کتاب میگیرید دستتون خمیازه میکشید و 2 دقیقه بعدم تو خواب ناز به سر میبرید؟ اصلا نگران نباشید. ما تو این برنامه درمان این مشکل رو پیدا کردیم. با کپسول کتاب تو 5 دقیقه یک کتاب رو از بر بشید و بعدش هم راحت بخوابید. پس براتون هفته 2 بار کپسول کتاب تجویز میکنیم. تو 20 دقیقه آینده من میام با معرفی یک کتاب تازه. کپسول این هفته رو از دست نده.
شما شنونده 101 راه برای کتاب نخوندن هستین. چی شد که کنار هم جمع شدیم؟ این داستان داره. اصلا ما رو چه به برنامه ساختم؟ اونم کتاب. داستان چیه؟ من تازه اسباب کشی کرده بودم. این اشکان فامیل دور ماست. خیلی هم دوره. اصلا نمیدونم کیه ما میشه. اومد به من سر زد.
سلام آرمان جان.
سلام عزیزم.
چطوری؟
خوبی. اسمتون چی بود؟
اشکان دیگه.
آه اشکان جان، خوبی؟
قربونه، تو چطوری؟ خونه آمد. جدید مبارک.
خواهش میکنم. خونه ما شما نداره که.
خیلی دعوتمون نمی‌کنیم بریم تو.
بفرمایید. اینا
خدمت شما، بفرمایید شیرینی خونه جدید رو.
گفتم مهمونه. آخر هفته است، حالا بمونه. 2 کیلو شیرینی زبونم خریده بود دیگه، زشت بود واقعا.
سو سازمان جهانی بهداشت هشدار داد در صورتی که کشورها دوره قرنطینه را از 14 روز به
زد و دنیا زیر و رو شد. کی؟ 10 اسفند 98 کرونا اومد، گفتن همه تو خونه بمونن. این مون دیگه، نه یه روز نه دو روز، اصلا بیشتر از یک سال. یعنی تو همین الان زنگ زدم به بابا. بابا، بابا این به خدا خیلی حرف میزنه، همش ادا، کتاب بخون، فیلم ببین، از این دوران تو خونه موندن استفاده کن. بابا من دیوانه شدم از دست این. بابا این چرا انقدر غذا میخوره؟ البته اینم بگم، اشکانم به مامانش زنگ زد.
مامان من نمیخوام اینجا بمونم. بابا این پسر خیلی عجیبه، همش ادا، همش این میخواد بره بیرون، دیوانم کرده، نمیفهمه کروناست. بعد چقدر غذا میخوره؟
حالا سر خودمونو چطوری گرم کنیم؟
برنامه بسازیم بر رادیو سبا.
پولم میدن؟ اوه خیلیه، رادیو اینقدر پول داره؟ آره آره میسازم باهاش، میسازم. ببین من فقط مجری باشم ها. خلاصه که داستان 101 راه برای کتاب نخوندن از اینجا شروع شد. ما مجبوریم هم خونه باشیم تا که نمیدونم، ولی شما 101 راه برای کتاب نخوندن رو میشنوید. پنج افقی، حشره‌ای که باعث بیماری خواب آفریقایی میشه.
نمیدونم.
مگس.
مگس.
آره.
همینطور علکی بگو دیگه.
برو بابا. من تو جدول حل کردم شما اطلاع نداری. بی‌نظیرم. بعد مگسش هم تسه تسه است.
آها، همون مدل مگسا رو میگی. حالا مگسا رو ول کن. من دکمه ضبط رو زدم، بیا برنامه رو ضبط کنیم.
اولا که دکمه ضبط رو زدم وظیفه منه، ولی اشکالی نداره. این بار میبخشم ولی تکرار نشه. الان میام.
آقا بیا، حالا الان رادیو مهمتر یا جدول حل کردن؟
خب اینو بگو اگه راست میگی. پایه‌گذار سنت قصه گویی برای کودکان در رادیو چه کسی بود؟ بیا اینم سوال رادیویی بگو دیگه.
خیلی سخته. خب چند حرفه؟
16 حرفه. تو که نمیدونی اصلا چه فرقی به حال تو میکنه چند حرف باشه.
16 حرف نمیدونم والله به خدا.
فضل الله صبحی مهتدی واقعا اینو نمیدونه، بعد میخواد برنامه رادیویی هم بسازه واسه من.
آفرین به تو که میدونی. تو جدول حل کردنم خیلی خوبی.
اشکان اینجا رو باش.
چیه؟ یه سوال سخت دیگه پیدا کردی منو ضایع کنی؟
ببین تو که ضایع تر از این نمیشی، ته ضایعایی، ولی اینجا رو باش.
چیه خب بگو.
ببین یه تبلیغ جالب زیر این جدول است. نیم ساعت این روزنامه دستم و من چرا ندیده بودمش.
چی هست حالا؟
سفر در زمان، آن هم در خانه.
نه بابا جدی.
بابا اینا نوشته که ما شما رو در زمانهای مختلف از خواب بیدار میکنیم.
ستون طنز روزنامه است.
یعنی من طنز و واقعیت رو تشخیص نمیدم؟
حالا چرا چشات برق میزنه؟ حالا باورت شده سفر در زمانو؟
معلومه این حتما یه چیز علمی پشتش هست. ببین گفته یه سری قرص هست که با مصرفشون میتونی در زمان سفر کنی، اونم در خواب.
بابا ولمون کن، باز شروع شد. مثلا تو چرا اینقدر زود باوری؟ تو چه هرچی میبینی میشنوی میخونی بابا زود باورت میشه.
بابا این علمیه، عکس جعبه قرصم گذاشته. نگاه عکس مسافران هم گذاشته. بابا اونو از
اونو از اینترنت دانلود کردن. آرمان جان عکس علکیه، تو که انقدر دانشت بالاست و به این سرعت جدول حل میکنی، چرا دیگه اینجوری میگی؟
ببین این اگه درست نبود تو روزنامه چاپش نمیکردن. بذار من زنگ بزنم یه سفارش بدم بهش.
آقا نمیخواد زنگ بزنی قرص سفارش بدی. تو که میخوای تو دنیا سفر بکنی، اونم از تو خونه، راحت ترین کار ممکن انجام بدی. چه نمیای یه فیلم هم ببینیم؟
باز شروع کرد. حتی فیلمی هم که میخوای بگی رو کتاب ساخته شده.
حتما همینطوره. یکی از راه‌های دور زدن کتاب همین دیدن فیلمایی که از رو کتاب ساخته شدن. حالا بگو چه فیلمی آوردم واسه تو و مخاطبای رادیو سبا.
چی آوردی برامون اشکان جان؟ وای من چقدر وسوسه شدم الان.
خودتو مسخره کن، گوشی بذار کنار، زنگ نزنی ها. گوشی بذار کنار.
بگو دیگه، زود باش بگو.
یه فیلمی برات آوردم به اسم بی‌نهایت.
خب
جدید داغ
خوب.
محصول سال 2021 که یکی از هنرپیشه‌های محبوبت هم توش بازی میکنه، مارک ولبرگ.
خب
فیلم نامش رو جان لی هنکاک نوشته.
خوب.
و آنتوان فوکوآ اونو ساخته بر اساس یه کتابی به اسم یادداشت‌های یک تناسخ.
خب
که در واقع یک نویسنده دیگری اون رو نوشته. داستان چیه حالا؟
چیه؟
داستان نهایت
چیه؟
چی هست؟ داستان یک آقاییه به اسم مکالی که ما تو شروع فیلم میبینیم که یه اتفاقایی داره میفته و این رانندگی میکنه و یه سری آدم دنبالشن و یه چیزی رو داره مثلا مخفی میکنه، فرار میکنه، بعد اینا هم خیلی شدید دنبالشن و اینها. بعد سال مثلا 1700-1800 چند نمیگه ولی خب خیلی دور، اینا میخوان اینو ازش بگیرن. این چیز ما هم نمیبینیم چیه که داره مخفی میکنه و داره میبره با خودش، ولی خب ایشون میرسه اینا میزنن به ماشینش و ماشینش شب میکنه و پامیشه و مبارزه میکنه و در نهایت میکشنش. فیلم میاد به زمان حال.
همه این آدم ها جایی میرن و کار خاصی انجام میدن، اما فایدهش چیه؟ شاید اگه جواب اینو میدونستم ممکن بود تمامی مسائل جزئی جور در بیاد، ممکنه منطقی به نظر برسن.
فیلم میاد به زمان حال و شروع میشه زندگی یک آقایی رو نشون دادن که این یه سری رویاهایی میبینه، خب یه سری خوابهای عجیب غریبی میبینه و یه سری استعدادهای ذاتی داره. مثلا یک آدمی در سال 2021 یکی از استعدادهای ذاتیش ساختن شمشیر ساموراییه. هیچ جا آموزش ندیده، هیچ کس بهش این رو یاد نداده ولی بلده بسازه. برای خودش هم سواله ها که من اینا کجا یاد گرفتم، چه اتفاقی افتاده. یا مثلا آقا من خیلی آدم ساده ایم، تا به حال هیچ کلاس دفاع شخصی یا مبارزه کاراته اینا نرفتم اصلا،
ذاتی بلده،
ولی ذاتی بلدم دفاع شخصی و. و توی موقعیتی که گیر میکنه مجبور میشه از خودش دفاع کنه و اینها. نه تنها دفاع شخصی بلده، نه تنها شمشیر ساختن رو بلده، بلکه حتی شمشیر زدن رو هم بلده.
شوله.
آره. و حالا اون اتفاق درگیریه که پیش میاد و اینا، پلیس میاد میگیرتش، یه آدم میاد سراغش اونجا که باهاش صحبت بکنه، هی شروع میکنه سوالای عجیب غریب ازش پرسیدن. میگه آقا من نمیدونم چی داری میگی، راجب چی داری صحبت میکنی، این شخصیتی که داری اسمشو میاری کیه فلان و اینا. یه کامیون گنده میاد تو بازداشتگاه، دیوارو میزنه خراب میکنه، اینو برمی داره با خودش میبره. اینا مثلا نمیدونه چه خبره که، ولی اینا مثلا اینکه میدونن.
میتونم این سوال ازت بپرسم؟
آره راحت باش.
تو دیگه کی هستی؟
من نورا برایتمنم.
خب ولی اون یارو کی بود؟
باتریس. ببینم نشناختیش؟
نه نشناختمش، ولی مشخصی که تو شناختی.
خیلی وقته که میشناسمش.
من اون مردی که رو توی زندگیم ندیده بودم، اگه دیده بودم مطمئنن یادم میاد.
خب شاید تو این زندگی ندیدیش.
ای وای، شاید توی جنگ پونیه دوم دیدمش، یا شاید هم توی انقلاب فرانسه، نمیدونم آخه تاریخا رو گیج
میزنم. تو یادته؟
نه آخه میدونی من انقلاب فرانسه رو یادم نیست. فهمیدم، متوجه شدم، گرفتم چی شد.
واقعا؟
هیچ کدوم از اینا واقعی نیست، فقط یه فروپاشی روانیه. دست آخرم در حالی که توی بیمارستان لیتیوم بهم اثر گذاشته بیدار.
یعنی باورپذیرتر از اینه که فکر کنی شاید سرنوشت چیز بیشتری واسات کنار گذاشته؟
سرنوشت؟ از جایی که من میام باید پول در بیاریم و اجاره بدیم، کسی وقت واسه سرنوشت نداره.
حیف شد. میدونم دنبال جواب واسه سوالات هستی، ولی تو دیوونه نیستی، هیچ وقتم نبودی.
نه من دیوونه نیستم، فقط توهمیه.
تو حالا شده خودتو غرق تو جاهایی ببینی که هیچ وقت نرفتی؟ تو حالا شده عکس ببینی و حس کنی اونجا بودی؟ چیزایی رو میدونی که نباید بدونی، همه چی رو سریع میفهمی، توانمندیایی یادت میاد که نمیتونستی یادشون بگیری.
اینو به مشاورای زیادی گفتم، به هر روش ممکن بالای 100 بار اینو تحلیل و بررسی کردمش، معنی نداشت.
به زبانای دیگه خواب نمیبینی؟
اسکیزوفرنی همینه دیگه، آدمای مختلف توی ذهن.
اگه یه آدم با زندگی مختلف باشه چی؟ میتونی شمشیر بسازی چون آهنگر بودی، به زبان روسی حرف میزنی چون روسی بودی.
ببین دوست ندارم به روت بیارم، به آدم قوت قلب میده این که ارواح از یه جسم به جسم دیگه حرکت میکنن، اما اساسا معادل معنوی دفعه بعد موفق باشی مگه نه؟ نه بیشتر نه کمتر.
خیالاتی که توی زندگی داشتی توهم نیستن، خاطراتتن.
حالا داستان چیه؟ ببین این بخشش رو گفتم که اینو تعریف کنم. در واقع کتاب و فیلمی که از روش ساختن داره راجع به تناسخ صحبت میکنه، زندگی های چند باره پس از مرگ. یه سری آدم ها هستن در دنیا،
خب،
که اینها بعد از اینکه میمیرن در یک جسم دیگری متولد میشن و خاطره ها و اتفاقات زندگی گذشتهشون رو همراه خودشون به این زندگی میآورند.
یعنی الان همه اینهایی که داشته میدیده مال گذشتهش بوده؟
آره، این در گذشته مثلا در یکی از زندگیهاش شمشیرساز بوده، در یکی از زندگیهاش شمشیرزن حرفه‌ای بوده، مبارز بوده و همون آدمی که داشت اول فیلم فرار میکرد.
آره.
این خود این بوده. داستان فیلمو بگم بقیه‌شو. یه انجمنی تشکیل دادن یه سری از این آدمهایی که این ویژگی رو دارن، زندگی های گذشتهشون رو به خاطر می آورند و اینها میگن که ما خسته شدیم، 4000 سال داریم زندگی میکنیم، هی همش هم یادمون میاد دردها و رنجهای مثلا تمام زندگی های گذشتهمون رو خاطرمون هم هست. 4000
سال الان تو ذهنمون.
آره.
دیوونه شدیم.
و آره. و اینها میخوان
پاردمون پره.
اینا میخوان تموم کنن این بازی رو. چجوری میخوان تموم بکنن این بازی رو؟ میخوان دنیا رو همه چی از بین ببرن دیگه. یک سلاح مثلا عجیب و غریبی ساخته شده، فراتر از مثلا سلاح‌های موجود، سلاح تخیلی کشتار جمعی ساخته شده. اینها میخوان دست پیدا کنن به این. منتظر بودن که پیدا بکنن که اون شخصیته که دنبالش بودن، میدونستن از اون روح‌هایی که دوباره در یک جسم دیگری متولد میشه. منتظر بودن، فکر کنم مثلا 30 خورده سال منتظر بودن که ببینن که این آدمه آیا همون آدم است یا نظیر نظرش داشتن. بعد حالا پیداش کردن. این آدمه هنوز خودش حافظش فعال نشده، یعنی یادش نمیاد زندگی گذشتهشو. بعد اونایی که با کامیون اومدن بردنش و اینا دوستاشن که اون موقع هم با هم رفاقتی داشتن و اینها، میان چیکار میکنن؟ میبرنش اینو رو حافظش کار میکنن، یک سختیه مثلا عجیب و غریبی رو باید تحمل بکنه برای اینکه
چجوری کار میکنن
حافظه دستگاه. آره. میره توی دستگاهی
خاطرات گذشته رو
آره
یادش بیا،
یه شوکه مثلا فرض کن الکتریکیه زیاد بهش میدن، بعد حتی ممکنه بمیره خاطراتش. بعد حالا چرا باید خاطراتش حتما یادش بیاد؟ این هر دو طرف دنبال اینن که این حافظش کار بکنه، برای اینکه اون سلاحه رو اون وقتی که مرد باهاش مفقود شد و اینا میخوان اون سلاحه رو پیدا بکنن
که کجاست.
آره اینو دزدیده بود که دست اینا نگه داره که اینها این کارو انجام ندن، مثلا تقدیر و اینها رو به هم نزنن، ولی یه گروه دیگه هستن که میخوان این کارو انجام بدن. و آخر داستان رو تعریف نمیکنم برای اینکه بشینیم با هم ببینیم، مخاطب رادیو سبا میشن فیلم رو ببینن. فیلم بسیار خوبی. چند تا نکته داره. اول نکته های سینماییشو بگم. قرار بود که کریس ایوانز این فیلم رو بازی کنه. کریس ایوانز که با نقش مثلا کاپیتان آمریکا تو دنیای سینما خیلی ها میشناسنش، قرار بود این فیلم رو بازی بکنه که به دلایل پروژه های مختلف و اینا نمیرسه. مارک ولبرگ میاد جاش. فیلم خیلی حال و هوای علمی تخیلی داره، یه جاهایی انقدر این تخیل داره واقعی میشه، انقدر جلوه های ویژه واقعیه، تو که ببینی حتما میگی که نکنه واقعا مثلا یه همچین دستگاهی وجود داره، نکنه همچین چیزی وجود داره.
من سریع باور میکنم.
آره تو آدم زود باوری هستی، عکس تو روزنامه رو میبینی باور میکنی،
گیر تو افتادم.
آره و خیلی خب مثلا جلوه های ویژه بسیار خوبی داره، اما خیلی استقبال زیادی کلن از اینجور فیلم ها نمیشه.
چرا؟
ببین مثلا اگر این فیلم یک اکشن خالی بود شاید خیلی بیشتر ازش استقبال میشد تا یک اکشن همراه با یک پیش زمینه مثلا اعتقادی. خیلی ها قبول دارن، خیلی ها قبول ندارن. این بخش مهمش اینجا نیست. بخش مهمش اینه که ما وقتی میایم دست میذاریم روی یک موضوعی که محل بحثه، باید اینا بپذیریم که خیلی ها ممکنه بحث مورد نظر ما رو، اون چیزی که من میخوام بسازم رو دوست نداشته باشن، اون چیزی که من میسازم رو نپسندن. هر چقدر هم من از نظر ساخت، از نظر بازی، از نظر کارگردانی، از نظر جلوه های ویژه قوی کار بکنم توی فیلمم، یک عده مخاطبی رو همراه خودم نخواهم داشت.
هر قشری، هر قومی، هر کشوری، هر نوع اعتقادی که فیلم بسازه قاعدتا همه مردم دنیا نمیپسندنش. بهترین فیلم های دنیا رو هم بیاری به حال منتقد و مخالف داره. و اینکه اصلا ما بخوایم همه رو راضی نگه داریم نمیشه. و اگر میخوایم اینجوری فکر کنیم که ما داریم کاری میکنیم، کار هنری میکنیم که همه باید از ما راضی باشن، این اصلا غیر ممکنه. در نتیجه اصلا کار ساخته نمیشه.
دقیقاً. حالا من اصلا برای چی فیلم رو معرفی کردم و چی میخوام بگم اینجا؟ میخوام بگم که فارغ از این که با اعتقاد من فیلم همخوانی داره یا نه، خیلی از فیلم ها رو ما باید ببینیم، خیلی از کتاب ها رو باید بخونیم که بتونیم راه درست رو تشخیص بدیم، که بتونیم به اون آگاهی برسیم. اگر من یک کتابی رو نخونم، اگر یک فیلمی رو نبینم و بگم که مثلا به شنیده ها اکتفا بکنم، میگن که فلان کتاب کتاب خوبی نیست، میگن که فلان فیلم فیلم خوبی نیست. خب من از کجا باید بفهمم؟ خیلی از فیلم ها رو میتونیم من تو الان راجع به صحبت کنیم، آقا فیلم خوبی نبود، مثلا از نظر سینمایی مثلا بازی های خوبی نداشت، کارگردانی ضعیفی داشت. خب ما اینو چه جوری فهمیدیم؟
مثلا کلا تمام نقد ها به نظر من نسبیه.
بله
نمیتونی مثلا کامل بشه اکتفا کنی، چون نظر شخصی یه نفر دیگه در هر حال.
دقیقاً.
حالا اگر تو به اون آدم خیلی نزدیک فکری داری میتونی و حالی الگوی ازش بگیری، تو انتخابات کمک بگیری، ولی باز هم به نظرم دیدنش بهتر از ندیدن. میگن آقا چیزای بد هم برو ببین، حداقلش اینه که نقاط ضعف میاد دسته، اصلا متوجه میشی که چرا به یه چیز میگن بد، چرا به یه چیز میگن خوب. مثلا از بد دیدنه که ما به خوب ساختن میرسیم.
آره دیگه. اصلا ببین از طرف دیگه هم همیشه میگم مثلا تا وقتی که تاریکی وجود نداشته باشه نور معنی نداره،
معنا پیدا نمیکنه.
این فیلم بد هم باید تو ببینی که بعد فیلم خوب دیدی بگی. حالا من اینو نگفتم که بگم فیلم بدیه، نه، به نظر من فیلم بی نهایت فیلم بسیار خوبیه، من میپسندم، دوستش دارم. تو هم بیا با هم ببینیم.
منم میام میبینم.
آره فیلم جالبیه
فیلم
و اگر
چطوره؟
آره فیلمشو با هم ببینیم، انگار کتابش هم خوندیم و سهم کتاب امروز مخاطبای رادیو سبا هم با شنیدن برنامه ما در واقع اتفاق افتاده. الان منتظری؟
آره. تو ادامه بده، تو بگو. سلام. چه سرعتی. ببین آره الان میام میگیرم.
کیه؟
آره پیک
چی؟
بابا قرص های سفر در زمان رو برام آورده دیگه.
کی زنگ زدی؟
خب شما پیامک داشت دیگه، تو حرف بزن من میام.
چی بگم آخه؟
تو حرف بزن من الان میام، برم قرص رو بگیرم.
شنونده های خوب رادیو سبا برید بخش بعدی رو بشنوید، من ببینم چی شده، این آخر خودشو به کشتن میده.
اشکام
چی شد؟
میخوام قرص رو بخورم برم دوران ماموت ها، به نظرم اونا از تو بهترم.
ما میخواییم از محیط زیست مراقبت کنیم، میخواییم حواستمون به طبیعت و درختا باشه، پس دیگه کتاب نخونید، اصلا مطالعه نکنید تا هیچ درختی برای چاپ کتاب قطع نشه. هرچی هم که از دنیای کتاب ها لازمتون باشه تو کپسول تو مدت 5 دقیقه تند و سریع بهتون گفته میشه. کپسول امروزمون کتاب زنان کوچک از لویزا میالکاته. داستان در آمریکای قرن 19 و در دوران جنگ داخلی اتفاق میفته. جو، میگ، بس و امی مارش 4 خواهری هستن که با مادرشون در نیو انگلند زندگی میکنن. پدر خانواده به جنگ رفت و در بخش اعظمی از داستان خانواده مارش زندگی خودشون رو بدون پدر سر میکنن. مادر دخترها تمام سعی خودش رو کرده که بچه هاش رو وفادار، مهربان و خیر بزرگ کنه. زنان کوچک داستان تجربیات این 4 خواهر در مسیر کشف زندگی و رشد کردنه. با بزرگتر شدن دختران هر کدوم با چالش‌های زیادی روبرو میشن، چیزهای زیادی یاد میگیرن و خواننده رو هم با خودشون همراه میکنن. میک فرزند ارشد خانواده، دختر مغروریه که به کار کردن اهمیتی نمیده. اون باید یاد بگیره که وقت بیشتری رو صرف خانواده کنه. میک با جان بروک، معلم خصوصی لاری، ازدواج میکنه. جو دختر دوم خانواده برعکس میگه. میگ معمولاً خانومانه رفتار میکنه و جو خلق و خویی پسرانه داره. اون شخصیتی مستقل و ماجراجوه که از مطرح کردن عقایدش ترسی نداره. همیشه آرزوی نویسنده شدن داره، کاری که در اون زمان خیلی ها اون رو شغل مناسبی برای زنان نمیدونستن. چالش اصلی جو اینه که خشم خودش رو کنترل کنه و مثل یه دختر معمول و باب میل جامعه رفتاری آرام، خیشتندار و صبورانه داشته باشه. اون با پسر همسایه‌شون لاری ارتباط نزدیکی داره و لاری بهش پیشنهاد ازدواج میده. اما جو این پیشنهاد رو رد میکنه چون مطمئن نیست همون احساسات عاشقانه رو نسبت به لاری داشته باشه. جو به امید پیدا کردن یه شغل مدیریتی به نیویورک میره و همزمان با اون کار نوشتن رو هم ادامه میده. لاری هم با امید فراموش کردن شکست عشقیش به اروپا سفر میکنه. جو در نیویورک با پروفسور بایر آشنا میشه. پروفسور جو رو تشویق به نوشتن میکنه. اونها بعدن با هم ازدواج میکنن و مدرسه‌ای برای کودکان راه میندازن. بس دختر سوم خانواده با وجود مهارت بالا در نوازندگی پیانو خیلی خجالتی و آرامترین دختر این خانواده است. اون در اثر رفت آمد با همسایه‌های فقیرشون به تب مخملک دچار میشه. امی دختر دیگه این خانواده خیلی بیفکر و به هیچ وجه اهل عمل نیست. اون در آرزوی هنرمند شدنه، ولی وقتی که با عمش به اروپا میره متوجه میشه که استعداد لازم برای تبدیل شدن به یه هنرمند بزرگ رو نداره. امی در اروپا با لاری مواجه میشه. اونا عاشق همدیگه میشن و در نهایت ازدواج میکنن. رمان با یه جشن تولد برای مادر خانواده به پایان میرسه. اونها روابط خانوادگی گسترده مارچ و پیشرفت مدرسه شبانه روزی جو رو جشن میگیرن. شما میتونید کتاب صوتی زنان کوچک رو با صدای بهروز رضوی بشنوید. تا یه قسمت دیگه و یه کپسول دیگه، خدا نگهدار.
اشکامو الان هواییه، ولی نمیدونم چرا داره برف میاد. لب دریا برف طبیعیه. آقای عسخری تو هواشناسی شبکه یک گفت آفتابیه. آقای عسخری هم خودش اینجاست. عسخری،
آره آرمان جان، آفتابی باید هم آفتابی باشه. بگم براتون که روزنامه‌ای که آرمان داشت جدولش رو حل میکرد برای 10 سال پیش بود و اون شرکت هم کلا بردار بودن، داروهایی هم که میدادن از رده خارج بودن. بدتر از همه این که تاریخ گذشتش رو به آرمان انداختن. الان هم حالش خیلی خوبه. شک دارم که اصلا روانگردان اینا داخلش داشته، این حالش اصلا طبیعی نیست. من پیشنهاد آخر رو بدم و برم به حال آرمان رسیدگی کنم. یه لحظه آرمان جان، یه چند ثانیه‌ای خودتو کنترل کن، من پیشنهاد آخر رو بدم بیام به حال شما رسیدگی بکنم. کتابای علمی تخیلی در بازار زیاده، مخصوصا برای بچه‌ها و نوجوانان. اگر بچه‌هاتون به این ژانر علاقه دارن، با وسواس براشون تهیه کنید که این مدل کتاب‌ها میتونه ذهن و تخیل بچه رو با داستان‌های خوب فعال‌تر کنه.
اشکان
جانم، آرمان جان، الان چی شدی تو؟
آقای عسخری میگه خودش هم نمیدونه چرا داره برف میاد. خیلی ناراحت آقای عسخری که پیشبینی هواش درست در نیومد. اشکان پری جلوی نهنگ، بیا من بخور.
بیا الان بریم
عسخری، نکن.
یه فکری برای تو بکنم، زنگ بزنم دکتری چیزی ببینم.
اشکان صدای ما رو میشنوی؟ تو هم بیا.
دوستان ما فردا با برنامه دیگه برمیگردیم. من برم سراغ آرمان. آرمان جان پاشو بریم دکتر.
صد و یک راه برای کتاب نخواندن بود که از رادیو سبا به شما تقدیم شد. در هفته وحدت به سر میبریم. بار دیگه هفته وحدت، هفته همبستگی رو به همه شما عزیزان تبریک میگیم.
نامهای درخشان بسیار و دستاوردهای بیشمار، اینجا سرزمین قله‌ها و اندیشه‌های سترگ، مهد حکمت حکیمان و دیار دانایی دانشوران، در روزگاری تمدن ساز و شگفت‌انگیز. تولدی در راه است، اعطای نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام، نماد شایستگی و برتری علمی در جهان، جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
29 مهر 1400 تهران، تالار وحدت.
چه زیباست آسوده خیال در خلوت سرای دل نشستن و نماز عشق خواندن. همراهان عزیز رادیو سبا، به آگاهی شما میرسونم ساعت قرار عاشقی امروز با خداوند 11:49 دقیقه است.